بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. با سلسله برنامه‌های بانکداری اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. در جلسات گذشته از ابتدا مقدماتی رو خدمتتون عرض کردیم، انواع بانکداری، بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربا و در نهایت انشاءالله هدف متعالی ما بانکداری اسلامی. بانکداری فعلی ما بانکداری بدون ربا هست. در مرحله دوم مبانی رو که بانکداری بدون ربا بر اساس اون مبانی شکل گرفتن خدمتتون عرض کردیم. جلسه گذشته در خدمت استاد خطیبی موضوع قرارداد مرابحه رو هم مطرح کردیم. امروز یکی دو تا سوال در مورد مرابحه میخوام از استاد بپرسم و بعد انشاءالله وارد مبحث قرارداد قرض الحسنه بشیم، تسهیلات قرض الحسنه ای که در بانک ها پرداخت میشه. از استاد عرض سلام و ادب خدمتتون هستیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه کسایی که این برنامه رو دنبال میکنن، در خدمتتون هستم.
استاد، جلسه گذشته یکی از مباحثی که در مورد مرابحه مطرح شد موضوع این بود که چیو میشه با این قرارداد مرابحه خرید؟ آیا فقط کالا رو میشه خرید یا نه میشه خدمات رو هم خریداری کرد؟ سوالی که بنده مطرح کردم این بود که خدمات عموماً به عقد جواله یا حتی عقد اجاره نزدیکتره تا عقد بیعه، چون مرابحه یکی از اقسام عقد بیعه، همونجوری که از سوالی فرمودید. واقعا شما فرمودید که خب مجموعه ای از کارها هست، یه سری جاهاش هست که بخشیش کالا درش هست، مثلا یک پچه درمان، پکیج درمان که کالایی درش هست فروخته میشه، خدماتی هست، مجموعه این درمان به عنوان یک خدمتی به مشتری عرضه میشه و فروخته میشه در قالب عقد بیع. خب این عملا یک چیز انتزاعیه استاد. در حقیقت اون کالاهایی که درش هست بر اساس عقد بیع باید جابجا بشه. خدماتی که ارائه میشه، مثلا پزشکی که میاد اون عمل رو انجام میده، عمل جراحی رو انجام میده، این خدمت صرفه، یا اجاره هست یا جواله است. این که مجموعه و پکیج میشه، این به لحاظ فقهی چطور قابلیت پذیرش داره؟
ببینید، ما شاید اون جلسات اول این رو توضیح دادیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و اگر ایشون فتوا نداشتن بر اساس فتوای حضرت امام و اگر حضرت امام هم فتوا نداشتن بر اساس فتوای مشهور فقهای معاصر در واقع قوانینش رو با اسلام منطبق میکنه. این یه مبنایه که در شورای فقهی بانک مرکزی اتخاذ شده و الان دو سه سالی هست که بر اساس این مبنا حرکت میکنن. بنابراین اینجا هم اگر میبینید که مثلا در قرارداد مرابحه بحث بیع خدمت گفته شده، بر اساس همین رویه ایست که گفتم و همین روالی که عرض کردم، چون مقام معظم رهبری و حضرت امام بیع خدمت رو جایز میدونن. بله، شون هم بیع منفعت رو جایز میدونن، بر اساس این هست. بنابراین بیع کالا یا مرابحه کالایی مطلقاً درسته. حالا اگر یک کالای قابلیت خرید و فروش داشته باشه، منع شرعی نداشته باشه، منع قانونی نداشته باشه، این در واقع مرابحهش درسته. اما بیع خدمت و مرابحه خدمت، حضرت امام فتوا دادن، مقام معظم رهبری فتوا دادن، لذا توی قرارداد در واقع همگنی که در بانک مرکزی تنظیم شده برای تمام بانک ها این بیع خدمت اومده. حالا ممکنه یک فقیه قبول نداشته باشه، این دیگه میشه اون مسئله فردی. ما این رو لازم هست بگیم که ما هر چیزی که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون تصویب میشه در مجلس، در بانک مرکزی، اینا چون شورای فقهی دارن خلاف شرع نیست، ولی الزاماً اینجوری نیست که مجتهد و مرجع تقلید من هم این رو قبول داشته باشه. بنابراین در بعضی از موارد که این چنینی اختلافی هست، لازمه که هر کسی بر اساس فتوای مرجع تقلید خودش این مسئله رو هم پیگیری کنه که مثلا فرض کنید یک کسی از یک آقایی تقلید میکنه، از دفتر مرجعش میپرسه که آیا شما مرابحه خدمت رو قبول دارید یا نه، و آیا درست میدونید یا نه و به وظیفه خودش
عمل هستن مراجعی که این رو نپذیرن.
بله، بعضیا عینیت مبیع رو شرط دونستن، بعضیا اون در واقع اونا دیگه یعنی منفعت رو در مقابل عین قرار دادن و این باعث شده به یه نوعی بیع خدمت رو نپذیرن.
یعنی من مشتری اگر میخوام برم از بانک تسهیلات مرابحه بگیرم، مرابحه عام، خرید بیع، خرید کالا یا خرید خدمت، اگر میخوام از اون حالا کارت مرابحه یا تسهیلات مرابحه استفاده بکنم برای خرید خدمت، باید حتما از دفتر مرجع تقلید خودم
استفتا کنم نسبت به خدمت،
نسبت به خرید خدمتش،
آره نسبت به کالا،
کالا که مطلقا اجازه میدم مراجع عموم فقها، مشهور فقها الان اجازه میدن یا اجازه
راجب بیع خدمت؟
بله.
این اختلافی دیگه، حالا از مرجعی باید در واقع هر کسی باید مرجع خودش رو بپرسه، ولی عمده یعنی در واقع مقام معظم رهبری و حضرت امام اینا که شاید حضرت آقا بیشترین مقلد رو داشته باشه، ایشون جایز میدونن.
بسیار متشکرم. عقد قرض الحسنه، حالا چه سپرده های قرض الحسنه، چه وام قرض الحسنه، حالا برای قرض الحسنه لازم نیست حتما بگیم تسهیلات، میتونیم بگیم وام. این شروع مطلب رو، اینی که ماهیتا چی هست این عقد و در ادامه تعریفش چیه و موارد مختلفی که باید صحبت کنیم.
ببینید اساس در واقع سپرده گذاری و وامدهی در بانکداری ربوی قرضه.
بله.
یعنی در واقع اونا پول رو به عنوان قرض میگیرن و وقتی هم که به کسی وام میدن قرض میدن، منتها قرض ربوی. اونجایی هم که سپرده پذیری میگن قرض میگیرن، یه پولی هم حالا ممکنه اضافه هم بدن. اما در بانکداری اسلامی چون ربا حرام هست، لذا ما قرض ربوی نداریم. بر همین اساس در بخش سپرده پذیری بانک سپرده های جاری و سپرده های پس انداز رو به عنوان قرض الحسنه دریافت میکنه که ماهیتش قرضه، یعنی اضافه به مشتری پرداخت نمیشه. اما سپرده های سرمایه گذاری یا سپرده های بلند مدت رو قبلا گفتیم که اونا بر اساس وکالت هست. اصلا کسی که سپرده سرمایه گذاری تو بانک افتتاح میکنه، این پول رو به بانک قرض نمیده، در واقع پول رو میده به بانک، به بانک وکالت میده که با این در امور اقتصادی و تجارتی اینو به کار ببره، یا مستقیم یا غیر مستقیم. اینو قبلا راجبش بحث کردیم. اما این سمت یعنی در سمت تسهیلات دو جورن تسهیلات ما. تسهیلات ما یا انتفاعی هستن یا غیر انتفاعی هستن. تسهیلات انتفاعی همشون در واقع به یه نوعی برای بانک درآمدزایی دارن. اینا معمولا سودشون بالای 23-24% و اینا هستن. اینایی که یعنی یکی از نشانه‌های تسهیلات غیر تسهیلات انتفاعی این است که درصد سودش بالاست.
بله.
مثلا 20% 23%. اما تسهیلات غیر انتفاعی اینا اصلا سود ندارن. اگر شما میبینید در مثلا قرض الحسنه 4% میگیرن، این اصلا سود نیست، این کارمزد هست
که
در برنامه صحبت کردیم. بله. در حالا ما برای اینکه این دوتا وام با ارزم بزرگ شما، چون وام به قرض گفته میشه، از این جهت معمولا در نظام بانکی تسهیلات انتفاعی رو بهش از کلمه وام استفاده نمی‌کنن، میگن تسهیلات. ولی در مورد قرض الحسنه هم تسهیلات گفته میشه، هم ممکنه وام هم گفته بشه، چون وام در واقع به نوعی به معنای همون قرض هست که در واقع به کسی داده میشه.
خب اصلا قرض چی؟
قرض
تعریف فقهی چیه؟
قرض اون چیزی که در فقه گفته شده تملیک و مالن به زمان مثل، تملیک و مالن به زمان مثل، یعنی شما یک مالی رو تملیک میکنی و از طرف ضمانت میکنی که مثلش رو به شما برگرده
در یک زمانی.
بله، فرض کن من یه سکه طلا به شما قرض میدم، بعد از یه مدتی شما باید یه سکه طلا به من برگردونی. آیا لازمه خود اونه اون سکه‌ای که به شما دادم باشه؟ نه، لازم نیست، یه کسی دیگه یک اونو خرج میکنی، یک دیگه به من برمیگردونی. منتها یه ویژگی داره که در قرض شما که پول رو از من گرفتی مالک میشی، هر کاری میخوای میتونی انجام بدی، برخلاف تسهیلات مرابحه که بانک وقتی تسهیلات رو میداد مشتری وکیل بانک بود که بره اون کالا رو بخره. اما در تسهیلات قرض الحسنه از همون اول مشتری مالک این پوله، میتونه باش ماشین بخره، میتونه باش هر کاری انجام بده. بالاخره الان تسهیلاتی که به وام ازدواجی که به جوان ها میدن، همین که به حسابش ریخته شد مالک است. اینجوری نیست که وکیله، هر کاری میتونه باش کنه.
همون انواع تسهیلاتی که گفتیم تملیکی و وکالتی قبلا صحبت کردیم. بله. قرض الحسنه از تسهیلات
تملیکی است. بله.
حضرت استاد، این وام های قرض الحسنه ما گفتیم قرض الحسنه یعنی چی؟ یعنی اینی که هیچ سودی منفعتی نباید داشته باشه برای قرض دهنده. این سود حتما باید اضافه بر مبلغ باشه، مبلغ باید اضافه بشه. منظور از این سود چیه؟
ببینید این دو جوره دیگه، گاهی میگن در واقع زیادی زیادی عینیه، گاهی زیادی حکمیه. گاهی من به شما یه پولی رو قرض میدم، میگم این مقدار اضافه به من برگردون، مثلا 1,000,000 میدم، 1,200,000 تومان از شما پس میگیرم، این زیادی عینی.
عین همون
آره اضافه، یعنی حجمش اضافه شده.
یعنی اگر عین اون مال نباشه مال دیگری باشه میشه زیادی حکمی.
اونم عینی زیادی.
منظور از عینی یعنی که عین خارجی.
آره دیگه باشه. یه چیزی اضافه بشه. اما گاهی نه، زیادی زیادی حکمیه، یعنی من از شما همونو که گرفتم همونو پس میدم، اما در واقع یه چیزی دیگه از شما میخوام که اون زیادی، مثلا فرض شما کنید به شما قرض میدم به شرطی که شما بعدا به من قرض بدید، درسته؟ شما هم قبول میکنید، این همین که شرط رو داخل این قرار دادی خودش یه نفعه،
این یه خودش منفعت مالی. حالا اگر اون زیادی منفعت مالی برای من قرض دهنده نداشته باشه،
این محل اختلافه. بعضی از فقها میگن حتی اگر شما به یک کسی یه قرضی دادی، به شرط کردی که مثلا برای اموات هم یه دعایی بخون، از نظر شرعی اشکال داره چون شما یه زیادی رو شرط کردی. اما بعضی از فقها میگن نه، این زیادی زیادی مالی باید باشه، یعنی یه چیزی به اموال من اضافه بشه،
منفعت مالی ده.
حتی بعضی از فقها میگن اون زیادی مالی باید برای من باشه، اما اگر من به شما شرط کردم که زیادی رو به یه کسی دیگه بدی،
مثلا به خیریه کمک،
به خیریه 1,000,000 تومان به شما میدم به شرطی که مثلا آخرش 100,000,000 به کمیته امداد کمک کنی. بعضی از مراجع گفتن این اشکال نداره، ولی اکثرا میگن اینم اشکال داره.
یک شخص ثالث هم
نمیتونیم.
آیا کسی هستی مثلا من قرض دهنده منفعت مشترکی با برادرم دارم، کسی هست اجازه بده که بنده منفعت زیاده رو برای برادرم،
اونجایی که منسوبین هستن و به این نوعی نفع به اون نفع به شما حساب میشه، اون اجازه نمیدن.
اون را هم هیچ کسی
آره مثلا من نمیتونم به شما یه پولی بدم بعد بگم خب حالا ماهی مثلا 10,000,000 تومان به پسرم بده، یا برادری که من باهاش عاطفی ارتباطی دارم و این کمک بون بینم کمک من، این که گفتن یعنی یه شخصی باشه جدا. آقا یه فقیر توی محله هست، من میگم برای رضای خدا میگم آقا من 1,000,000 به شما قرض میدم به شرطی که ما 10,000,000 تومان به اون بدی.
منفعت مشترکی نباید.
آره منفعت مشترک نباید داشته.
یه اشاره‌ای فرمودید در مورد قرض بدن به شرط اینکه به من قرض بده.
من
وام‌هایی که الان توی بانک‌ها بسیار رایج شده، حتی بانک‌های تجاری، نه فقط بانک‌های و صندوق‌های قرض الحسنه، حتی بانک‌های تجاری وام‌های قرض الحسنه الان خیلی به صورت گسترده دارن پرداخت می‌کنن، به این شکل هست که عنوان وام عملکردی داره یا حالا معدل حساب رو می‌گیرن، به این عنوان که سپرده‌گذار میره سپرده‌ای رو باز می‌کنه، بعد از یک مدتی معدل حسابش رو می‌گیرن، یه مبلغی بهش وام میدن و اگر این سپرده رو باز نکنه اون وام رو بهش نمیدن، سپرده‌ای هم که باز میشه قرض الحسنه. آیا این ماهیتاً قرض به شرط قرض در آینده نیست؟
بله. ببینید ما تو بحث مبانی که صحبت کردیم راجع به تفاوت انگیزه و شرط بحث کردیم. بعضی چیزها انگیزه و داعی هستن ولی شرط نیست. این حکمش متفاوته. تو روایت داره که مثلا دو نفر از من قرض میخوان ولی چون من میدونم اگر به مثلا نفر الف بدم این به من یه زیادی میده به این میدم. آیا این اشکال داره؟ امام میگه اشکال نداره. انگیزه من اینه که این زیادی بده. امام میگه اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما شرط نکردی. اون چیزی که قرارداد قرض رو تبدیل به قرض ردوی میکنه اون تعهدیه که شما از قرض گیرنده میگیرید. میگید به من 10% سود بده، به من 200,000 تومان اضافه بده. اما اگر اینو نگفتی تو قرارداد و انگیزت این بود کاش این یه پولی به ما بده و اونم اتفاقا به شما داد، این اشکال نداره. حتی در جایی که شما میدونی اگر من یه پولی به این قرض بدم حتما از رویش و روشش این هست که یه پولی به من میده، اما تو قرارداد قرض نمیارم، اشکال نداره از نظر شرعی. منتها باید به این توجه داشته باشیم این آقا تعهد نداره. فردا اگر به هر دلیلی آمد و گفت که من چیزی به شما اضافه نمیدم، من خودم ذی حق نمیدونم که بگم آقا حق من ضایع شد این که بخوام طلبکار باشم، نه، این چون تعهدی در کار نبوده.
خب مردم عموما این طلب رو دارن، این تقاضا رو، حالا... این رو حق خودشون
خب میدونه. حالا این رو همین باید بحث کنیم راجبش. ببینید حالا نظام بانکی چیکار کرده. تو نظام بانکی که الان در کشور جاری هست، همین که فرمودید سپرده امتیازی، سپرده نمیدونم عمل کرده، اینجور چیزا میپذیرن، بعد بعضی مدتی وام میدن. بانک مرکزی برای اینکه این شبهه قرض به شرط قرض رو حل کنه به تمام اینها تأکید کرده، توی تبلیغاتشون حتما این رو بنویسن که بانک تعهدی نسبت به پرداخت این تسهیلات نداره، این وام نداره و بر اساس دستورالعمل‌های خودش عمل میکنه. خب اگر این رو بگه، مشتری هم به این مسئله توجه داشته باشه، این قرض به شرط قرض نیست.
بانک مرکزی ورود میکنه اگر این نکته رو بانک‌ها رعایت نکنه؟
بله بله الان
رعایت نمی‌کنه تبلیغات.
خب اینا ببینید شما، نه نه، تو تبلیغات تلویزیونی هیچ جایی نمیگه که ما تعهد داریم.
میگه اینقدر وام میدن، حالا من اسم بانک‌ها رو نمی‌خوام بیارم.
نه این
تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات مفصل هست. جوری القا میکنه که ما موظفیم این وام رو پرداخت کنیم.
نه نه نه, نه. این رو اگر اینو باشه باید جلوشو بگیرن. یعنی بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی دبیرخانه به شدت نسبت به این مسئله حساسه و پیگیری میکنن. الان شما میدونید که در این 23-24 تا بانکی که در کشور فعال هستن، 35 بانکی که فعال هستن، هر کدوم یه ناظر دارن.
لله.
یک ناظر بانک مرکزی اونجا قرار داده، ناظر شرعی هستن و عملکرد اینها رو کنترل و رصد میکنن و به بانک مرکزی و شورای فقهی گزارش میدن. اینا رو اگر شناسایی کنن گزارش میدن و بانک مرکزی با اینها به یه نوعی برخورد میکنن. خب اگر این تعهدی در کار نباشه، مشتری هم این رو بدانه که تعهدی در کار نیست، از نظر شرعی قرض به شرط قرض نیست. منتها اینی که شما میگید مردم مطالبه دارن، خیلیش برمیگرده اون به بحث ندانستن مسئله شرعی و ندانستن قانون. این رو ما باید چیکار کنیم؟ اطلاع رسانی بکنیم. یعنی مردم باید این رو بدونن که این اتفاقی که در بانک میفته، این از نوع تعهد نیست. وقتی تعهد نباشه اشکالی نداره. ببینید شما باید ممکنه بگید که آقا این داره همون نتیجه رو داره. نه، این تو بزنگاه ها خودشون نشون میده. فرض کنید یه بانکی به هر دلیلی به این نتیجه رسید که این ما هیچ در واقع قرضی پرداخت نکنه. از نظر حقوقی کسایی که سپرده گذاری کردن نمیتونن شاکی بشن. یعنی واقعا از نظر حقوقی همینجوریه ها. یعنی اسناد و مدارکی که در بانک برای این مسئله فراهم شده و شخص امضا کرده، هیچ کدامش از نظر حقوقی اثبات نمیکنه که اون آقا ذی حقه.
بله.
چرا؟ چون اینا تعهدی ندادن نسبت به، فقط بحث شفاهیه. یعنی مسئولین بانک باید به مشتریاشون این رو تاکید کنن که این مسئله یک مسئله در واقع غیر تعهدی هست. بانک بر اساس شرط خودش عمل میکنه.
مسئولین بانک ها که صحبت میکنی، میگیم این کار رو بکنید، به مشتریانتون بگید، یک مشکلی رو مطرح میکنن. میگن این عاملی میشه برای فرار منابع از بانک ما و ورود به بانک های دیگه.
بله.
این رو چطور میشه؟
خب ما این رو به دوستان گفتیم، گفتیم خب اگر همه بانک ها با هم همین حرف رو بزنن کجا میخواد؟
کجا میخواد؟
بالاخره 30 تا 35 تا بانک بیشتر نیست. یعنی اگر ما دست به دست هم بدیم خیلی از این مسائل حل میشه و اشکالی پیدا نمیکنه. ولی خب در این حال اگر بانک ها بتونن روش های جدیدتری رو ابداع کنن که این شبهات این چنینی رو نداشته باشه، شاید در کل بهتر باشه. ولی اگر هم بخوایم فعلا تو این شرایط با همین شرایط پیش بریم، با همین نکته ای که عرض کردم، یعنی طرفین توجه داشته باشن به اینکه تعهدی در کار نیست، بانک این رو میدونه، متصدی بانک اینا براشون توضیح داده شده، مشتری هم باید به این مسئله توجه کنه.
شاید حتی ما از طرف بانک اگر بخوایم صحبت بکنیم، مشتریان که قراردادها رو نمیخونن و فکر میکنن ذی حق هستن، عملا مشکل ناشی از نخوندن اون قرارداد
بله
هست.
بله، اینم یه مشکلیه.
عدم مطالعه بله. دقیق اون قرارداد
بله.
که باید دقیق شما مطالعه بله. بکنید چیزی رو که امضا میکنید.
لذا ما تو اون بحث ارکان، تقسیم مفاد قرارداد بله. به ارکان و غیر ارکان، همینا نکات مهم رو گفتیم.
بله.
یکی از اون نکات میتونه همین مسئله باشه.
همین مسئله بله، توی قرارداد قرض الحسنه این نکته اضافه بشه به موارد دیگر. یک منفعت مالی دیگری که سپرده های قرض الحسنه داره، خب سپرده قرض الحسنه هم یک عقد قرضه، نباید منفعت مالی برای سپرده گذار داشته باشه. جایزه هاست. این جایزه ها آیا اشکال شرعی نداره؟ قرض نمیدم من مشتری، من سپرده گذار، به شرط اینکه توی قرعه کشی شرکت بکنم و اگر اسمم در اومد جایزه بگیرم.
ببینید اون اضافه‌ای که داده میشه در واقع اون پاداشیه یا اون جایزه‌ای که به مشتری داده میشه، این تصادفیه، این تصادفیه است، لذا اضافه مشروط حساب نمیشه. صرف شرکت دادن در قرعه کشی هم که در این موارد وجود داره، اونم فقها بعضیا که یه مقداری احتیاط کردن گفتن که به این نیت پول رو سپرده گذاری نکنه.
یعنی با شرط شرکت در قرعه کشی
نیتش این نباشه. ببینید شما اینو نکته رو توجه داشته باشید، تلویزیون شاید یه تبلیغات اینچنین داشته باشه، بله. اما وقتی شما میرید پول رو در بانک قرار میدید و اون در واقع امضا میکنید اون سندی رو که به شما میدن، اونجا اصلا نداره که شما در قرعه کشی شرکت داده خواهید شد، اینو نداره.
یعنی چنین تعهدی
نداره. آره، فقط توی تبلیغات تلویزیون اینو برای اینکه مشتری ها رو انگیزه و دائی ایجاد کنه این رو آوردن ذکر کردن. اونم حالا باز میگن که آیا اون زیاده خود اون جایزه‌ایه که بانک میده یا زیاده این شرکت در قرعه کشیه. این شرکت در قرعه کشی میگن مالیت نداره. بالاخره شما میگن آقا من یه قرعه کشی انجام میدم، شما هم داخلش هستی، این آیا ارزش مالی داره؟ یه کسی حاضره یه پولی به من بده اینو از من بخره؟ یه چنین چیزی نداریم. اون چیزی که زیادیه اون جایزه‌ایه که میده، اونم تصادفیه، یعنی معلوم نیست به من برسه یا نه. مثل اینی که من از یه کسی قرض میگیرم، اون قرض دهنده نمیدونه که من بهش اضافه میدم یا نه، ولی اینکه من بعدن یه چیزی بهش اضافه بدم، این دیگه میشه همون پاداش،
یعنی
میشه در واقع استحباب داره که یه چیزی آدم علاوه به قرض برگردونه. ولی از نظر شرعی اون پاداشه چون در واقع جایزه‌ای که داده میشه 100% نیست، قطعی نیست، لذا تعهد حساب نمیشه.
و نکته آخر، تسهیلاتی که داده میشه توی بانک ها، بسیاری از تسهیلات اینطوره، بخشی از اون تسهیلاتی که بانک پرداخت میکنه همون ابتدا مسدود میشه، 10%، 5%، 7% مسدود میشه. آیا توی حالا قراردادهای دیگر رو میرسیم، اما آیا توی قرض الحسنه میشه؟ آیا این به این معنا نیست که بانک قرض رو میده 10 میلیون، اسمن 10 میلیونه ولی عملا 9 میلیون داره قرض میده، 1 میلیونش رو نگه داشته، به شرط اینکه 10 میلیون برگرده، یا مثلا این 10 میلیون بیشتر پس نمیگیره، ولی اون 1 میلیون رو خابونده توی حساب از منفعتش استفاده میکنه، میتونه چنین کاری رو انجام بده؟
اگر این از نوع قرض به شرط قرض باشه اشکال داره، به این صورت که بانک به من مثلا میگه 100 میلیون بیا پس انداز کن، مثلا قرض چی سپرده گذاری کن، بعد میگه خب من 100 میلیون بهت وام تسهیلات قرض الحسنه میدم، به شرطی که مثلا اون 100 میلیون 50 تومنش یا 20 تومنش تو حساب بمونه. این از نظر شرعی اشکال داره، مسدودی به یه نوعی قرض به شرط قرضه، چون بانک از شما تعهد میگیره که بابت این وامی که دارم پرداخت میکنم 20% از اون پسنداز تو یا 50%ش رو بر ندار، به این تو قرارداد نوشته میشه و همین خاطر مسدود میشه، وگرنه از نظر حقوقی بانک نمیتونه مسدود کنه. این اشکال داره، به همین خاطر بانک مرکزی مسدود سازی حساب رو ممنوع کرده. اگرم بانکی انجام داده این خلاف قانونه.
مسدود سازی حساب حتی در تسهیلات دیگر یا فقط توی قرض الحسنه؟
حالا تو قرض الحسنه این مشکل رو داره دیگه. آره، تو تسهیلات دیگه میشه قرض به شرط قرض به نوعی، ولی کلا این رو در واقع مسدود سازی رو ممنوع کرده که بابش باز نشه. آره، ولی از نظر شرعی ممکنه اونا اشکال نداشته باشه.
یک سوال مفهومی هم میخوام بپرسم. فرمودید بانک ها سپرده هایی که باز میکنن دو نوعه، پس انداز قرض الحسنه، سپرده های قرض الحسنه، جاری قرض الحسنه. آیا هر قرض بدون سودی بدون منفعت قرض الحسنه است؟
ببینید،
یا باید نیت باشه؟
نه، عنوان قرض الحسنه یه عنوان اختراعیه که ما اختراع کردیم، نه تو روایت نه تو آیات قرآن به این معنا نیومده. اکثر مفسرین اونو به زکات تفسیر کردن.
بله، این که زکات مشهور است، ولی از اونجا گرفته شده.
نه، پس اون قرض نیست. اون قرض الحسنه به معنای در واقع پرداخت زکات هست. اما این قرضی که ما میگیم قرض الحسنه، منظور اون قرضی است که ربا درش نیست.
یعنی قرض بدون سود.
قرض بدون سود است. حالا میخواد نیت در واقع الهی داشته
باشه. داشته باشد یا نداشته.
آره،
باشد.
چون اختراع در واقع به یه نوعی میگن حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه نداره، معروف شده اینجوری، وگرنه قرض با قرض الحسنه میگن هیچ فرقی نداره. بعضی البته میگن از آقایون در واقع محققان اخیر میگن قرض یعنی این که به شما من چیزی به شما میدم، اگر نیت الهی داشته باشه میشه قرض الحسنه. ولی دلیلی بر این مطلب
این مبنای دوم رو حالا دلیل میفرمایید نداریم. اگر مبنای دوم رو بپذیریم سپرده جاری نمیشه قرض الحسنه.
نه، ممکنه اینجوری باشه، ممکنه آقا من حساب پولم رو میذارم بانک، یه بانکی چون میدونم اینا همیشه قرض میدن، مثلا هیچ
سپرده پس انداز باز میکنه، سپرده جاری معمولا برای اینکه کارهای جاریش رو انجام بده.
آره، اگر اینجوری بگیم، یعنی در واقع به یه نوعی به دنبال این است که کار خودش را بیفته، این بی قرضه
بر مبنای دوم.
طبق مبنای دوم.
بسیار ممنون و متشکرم. از همه شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. انشالله در برنامه های آتی در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.